أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والقاسم المصطفى محمد وعلى آله. بحث در مسئله دهم بود. فرمود سید در این مسئله متعرض فرض تلف شدن مقداری از مال بعد از حلول حول و تعلق زکات بود. فرمود اگر هر آینه این تلف با تفرید باشد، اتلاف باشد، خب زامن است زکات را در اون مقداری که تلف شده است، یعنی از زکات چیزی کم نمی شود، همون مقداری زکات که لازم بود باستی پرداخت کنه. و اما اگر بدون تفرید و تعدی بود، تلف فی نفسه بود، برخی از این گوسفندا مثلا که به حد نصاب رسیدن، سال هم برای گذشته است، قبل از اخراج زکات بمیرند، تلف شوند. خب اینجا عرض کردیم مشهور به خود مرحوم سید هم تفصیل دادن، گفتن بر این که اگر هرایر این تلف از نصاب باشد، مقدار نصاب کم شود با این تلف، به نسبتی که از نصاب کم شده است از زکات هم کم می شود، چون بدون تعدی و تفرید بوده است، ید مالک هم ید امانی است. قهرن ضامن نیست، همون اندازه که از نصاب کم شد، مثلا 40 تا گوسفند داشت، از 10 تاش 20 تاش از بین برود یا کل آن از بین برود، اگر همش از بین برود زکات هم از بین رفته است و ضامن نیست مالک. اگر مقداری از آن از بین برود به همون نسبت از زکات کم میشود، اگر نصفی از بین برود، ربعی برود، نصف گوسفند کم می شود از زکات. و اما اگر تلف از مقدار عفو باشد، نه از مقدار، نه از نصاب، نصاب محفوظ باشد در ما، در این صورت که نصاب محفوظ است، مثلا 50 تا گوسفند داشته است، 10 تا از این 50 تا از بین برود، در این صورت از زکات چیزی کم نخواهد شد، یک گوسفند در اون 40 گوسفندی که باقی مونده از زکات داره. این تفصیل مشهور است و که شاید ادعای اجماع هم برون شده باشه. در هر دو شق اشکال شده است. در شق اول جایی که از نصاب کم شود و تلف از نصاب باشد، اینجا اشکال شده است که این مطلب تالف توزیع می شود بر سهم فقرا و سهم مالک و به همان نسبت از سهم فقرا کم می شود، اشکال شده است که این بنابر اینکه تعلق زکات به مال به نحو تعلق به عین باشد، به نحو شرکت، به نحو اشاعه، درست است، چون مال مشترک بین دو نفر وقتی تلف شود بدون تعدی و تفرید، هر جزئی که از این مال تلف می شود ملک هر دوست، به نحو شرکت و همون نسبتی که با هم شریکن، بعدان از هر دو به نسبه تلف شده است و تالف توزیع می شود به همان اندازه بر هر، این درست است و مقتضای قاعده است. ولی اگر ما در باب زکات گفتیم که تعلق زکات به این نحو نیست، انواع دیگری هم تصور دارد تعلق زکات، قبلا اشاره شد که در باب تعلق زکات پنج تصویر هست. یکی اشاعه در عین به نحو شرکت در عین خارج، یکی اشاعه در مالیت عین در خارج که از اون تعبیر میکردیم به شرکت در مالیت خارجی ما، یکی تعلق زکات به نحو کلی در معین بود، مثل جایی که مالک یک صبری سا اون من صبره را میفروشد، یک کیلو از این کیسه گندم را میفروشد، شکل کلی در معین، اینم یک وجه بود در زمان که مرحوم سید بعدا خواهد آمد این وجوه و احتمالات این را اختیار میکنه. یکی هم تعلق زکات به مال به نحو حق الجنایه بود، مال مثل عبدی که جنایت کند مالکش ضامن دیه اون نیست، بلکه دیه در رقبه خود عبد است و ولی یه دم میتواند اون عبد را بگیرد به اندازه یه دیه مثلا. اینم یک نوع بود حق الجنایه. یک نوع هم به نحو حق الرهانه است، دین است، دین بر ذمه مالک است، حق زکات عین خارجی مثل عین مرهون است از برای دائن در دست دائن که بتواند از اون دین خودش را اگر هر آینه قدیم نداد استیفا کنند. اینم یه نوع بود. اینا اقسام و احتمالات پنجگانه تعلق زکات است که بعد مفصل در جای خودش اینها رو برای سید متعرض خواهد شد. گفته می شود این وجه اول بنابر شرکت چه در عین چه در مالیت خارجی ما، این توضیح درست است در شرط اول، اما بنابر اون سه وجه دیگر که به نحو کلی در معین باشد نتیجه فرق میکند، یا به نحو حق جنایی باشد یا حق رهانه نتیجه فرق میکند. اگر به نحو کلی در معین بود یا به نحو حق جنایی بود، اگر تمام مال تلف شود بله اون حق رفته است، چون کلی و معین هم تلف شده است، با تفریق هم نبود، از زمانی در کار نیست، مالک مکلف به زکات نیست. ولی اگر باقی مونده باشد از اون مال مقداری، همه مال تلف نشده است، باقی مونده به مقدار کلی در مال هست، به مقدار یک گوسفند باقی مونده است در مال ملک مالک از اون مال زکوی، مقتضای قاعده این است در باب کلی در معین همچنین حق الرهانه یا حق الجنایه، اون مال اون چه که متعلق حق است او هنوز هست و اون تلف نشده است، شخص خارجی تلف شده است، یه اشخاصی که تلف شده است به اشخاصه متعلق حق فقرا نبود، حق فقرا بودن به کلی در معین بود، کلی در معین قابل پرداخت است، یا در ذمه بوده ذمه هنوز قابل ادا است، یا در به نحو حق الجنایه بوده در ذمه مال بوده باز قابل پرداخت است، از این مال قابل پرداخت است باز پرداخت شد. بنابر حق رهانه بوده و بودن و اینکه مال در ذمه مالک باشد، همه مال هم از بین برود، باز مال ذمی متعلق حق فقرا است، اون واجب الادا است، مثل جایی که مدیون کسی باشد و این عین رهن باشد در اختیار دائم، همه مال هم مال رهن تلف شود باز این ملک دائم محفوظه. بنابراین طبق اون سه مبنای دیگر اینجا توضیح طالب بلکه طبق مبنای حق الرهانه حتی اگر تمام طلب شود زکات محفوظ است و لا ینقص منه شیء. طبق مبنای محروم از سید که قائل به کلی در معین است، پس بنابراین مرحوم سید نبایستی قبول کند که اینجا ینقص و لا یزمن و به نسبه، یعنی ناقص می شود مقدار از زکات به نسبت اون مقداری که از نصاب کم شده است. این اشکالی است که شده است بر ماتن بالخصوص طبق مبنای خودش و بنابر اون دو سه مبنای دیگر. کسی که اون مبنای اول و دوم رو قبول کند، خب این اشکال بر اون وارد نیست، بعدا خواهد آورد مبنای دوم درست است، این اشکال به این جهت وارد نیست. ولی خب بر مبنای مرحوم سید و خیلی ها که قائل به حق به کلی در معین شده، اینجا این اشکال رو وارد کردن که شیخ اول تمام نیست. پس چگونه مرحوم سید اینجا این رو ادعا کرده است، یعنی قبول کرده است که یزمن و به نسبه و ینقص من از زکات، یعنی لا یزمن و به نسبه ینقص من از زکات اگر بدون تفریط باشد. تعبیر مرحوم سید این بود دیگه. بله، اذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النساء فان كان بلا تفريط من البالغ لم يضمن، چیزی ضامن نیست، لا ينقص من الزکات شیئا، اگه بدون تفریط بود از نصاب کم شد به همون نسبت از بال زکات کم می شود. با اینکه این تمام نیست، چرا؟ اگر تمام مال از بین برود دانا بر کلی بالمعین حق زکات هم از بین رفته است، اما اگر بخشی از اون مال از بین برود، 10 تا 20 تا نصف گوسفند 40 تا گوسفند از بین برود، او در مابقی گوسفند هست به نحو کلی بالمعین. این همون کسی است که یک کیسه گندم دارد و یک کیلوش را به نحو کلی بر در معین به مشتری فروخته است، حالا نصف این کیسه از بین برود تلف شود، حق مشتری تلف نشده است، مشتری حق دارد این کیلو گوسفند یک کیلو گندم را از اون بگیرد از ما بقیه. اینجا هم همون جور است. این اشکال را دو شکل پاسخ میشه داد. یکی پاسخی که داده شده است، داده شده است بله این اشکال تمام است علال قاعده، ولی اینجا به جهت اجماعی که در مسئله هست که صاحب زکات هم از این تلف که نصاب را از بین برده است و از نصاب تلف شده است سهمی از این تلف خواهد داشت و این تلف توضیح می شود، به اجماع تمسک شده است و الا مقتضای قاعده بنابر کلی در وفر معین این چنین است. این یک جواب. یه جواب دیگر هم از این اشکال میشه داد، اون این که کسی ادعا کند که از روایات وارده در کیفیت اخذ مصدق صدقات را و زکوات را، اون روایاتی که آمده بود مصدق وقتی میخواد زکات را بگیرد میبایستی رعایت کند مالک را، اموال را هی نصف کند، بعد به همون شکلی که به سویه رزق کند به مالک بگوید یکی از این دو نصف را اختیار کن، همچنین اون نصف را باز نصف کند تا برسد به. از اون روایات که لسانهای مختلفی داشت، اون روایات که در باب کیفیت اخذ مصدق صدقه را در این باب آمده بود، کسی از این روایات ادعا کند که از این استفاده می شود که زکات که متعلق به مال شده است، این زکات هر نقصی که بر مال واقع شود بدون تفریط و تعدی مالک، این به سویه میبایست تقسیم شود بین حق زکات، من له زکات که مصدق رو اخذ کن، حق فقرا و مالک. یعنی این روایات اطلاق دارد جایی که بعد از هول، معمولا مصدق بعد از هول می رود و زکات را می گیرد. و این زکات متعلق شده از حال الهول الایمان. اگر آسیبی عیبی به این حیوان ها بخورد که مصداق محل ما می شود، حالا ممکنه تلف نشود کلن اون مال، ولی مالیتش کم شود، مریض شود این حیوان، نحیف شود، لاغر شود، مرضی بیاید، مسئله حاصل شود که شکل بگیرد که این اموال این مال مالک انعامش نحیف بشود، قیمتش کم شود. اون روایات بگه اینجا وقتی میاد مصدق میخواد زکات بگیره، نبایستی جوری زکات بگیرد که این نقص بیفتد گردن مالک، اطلاقش این رو میگه دیگه، بلکه باید که نصف کند، تنصیف کند، اینا رو جوری تقسیم کند که عدالت حفظ شود و اینجور نباشد که اون از اون مقدار زکات از اون افراد سالم بگیره و همه افراد ضعیف و لاغر و مریض بماند برای مالک. خب اگر در نقص این گونه است، نقصی که بدون تفریط مالک حاصل شده است، این گونه است که توضیح می شود، این نقصی که در قیمت مال حاصل شد توضیح می شود بر صاحب زکات و با اینکه وقتی که زکات متعلق شده است این نقص نبوده است، این عیب نبوده است، این نقصان قیمت و مالیت نبوده است، کلی فی المعین اون مال هنوز هست، یه زکات دو چند تا فرض کنید گوسفند کامل غیر ناقص دارد، اونو باستی بده. و اینکه اینجوری نیست، اون روایت میگفت توضیح کنم. توضیح نقص مستلزم توضیح تلف هم هست، اون احتمال فرق نیست. کسی از اون روایات، از اطلاق اون روایات در اینجا این استفاده کند که جایی که هیچ گونه تفریطی، اطلافی، تعدی از مالک سر نزده است نسبت به مال، مال قیمتش در اثر مرضی، عرضی کم شده باشد، اینجا این تلف و نقصانی که حاصل شده است یتوزع علی اصحاب زکات که فقرا باشند و مالک که مالک ما بقیه مال است. در نقصان قیمت اگر این چنین شد، در تلف هم همچنین است، احتمال فرق دیگه نیست. پس تلف هم یتوزع و همون نسبت بین همون. کسی بخواد از اون روایات اینچنین استفاده بکنه، این هم میشود یه نقطه دیگری یا دلیل دیگری بر اینکه حتی اگر قائل شدیم به نحو کلی فی المعین است، ولی بالاخره از اون روایات استفاده میشه که این توضیح، این تلف یا نقصان هر دو توضیح میشود در مقدار نصاب میان مالک و اصحاب زکات، نه اینکه همه این تلف های آسمانی یا نقصان در مالیت بیفتد گردن ملک مالک و اون کلی در معین خالص شود در اون افراد کامل و غیر ناقص و غیر تالف. این خلاف اطلاق این روایات است. این هم یک بیان دوم غیر از اون اجماع که ادعا شده است. اون اجماع چقدر درست است بحث جای خودش دارد. پس در شق اول مسئله، اولا طبق مبنای کسانی که قائل به تعلق زکات به عینن یا به نحو اشاعه و شرکت در عین یا به نحو شرکت در مالیت خارجی مال، اون اشکال اصلا مورد ندارد. بنابر سه مبنای دیگر که مورد دارد، از اون روایات یا از اجماع، از اطلاق روایات مصدق و توزیع مال بین مصدق و مالک نسبت به نقص و عیب و امثال اینها، لاغری و از اونا کسی استفاده کند، همین مسئله توزیع را در جایی که مالک تلف نکرده است، تعدی نکرده است، تفریطی نکرده است، یا از اجماعی که ادعا شده است. بالاخره شق اول که انه مسلم است و محل بحث نیست میان فقها، عمده اشکال در شق دوم شده است. شق دوم اونجاییست که مال بیش از نصاب است، مثلا 50 تا گوسفند دارن نه 40 تا، تلف به اون مقدار اف خورده است، 10 تا از این 50 تا تلف شده است، 40 تا باقی است. اینجا فرمودن برای اینکه هم مشهور هم ایشون هم همینه گفتن، کسی در ذیل اشکال کردن علا اشکال هم فرمودن نعم لو کان ازید من النساء و تلف منه شیء مع بقاء النساء على حاله لم ينقص من الزکات شیء و کان التلف علیه علی المالک یعنی به تمامه مطلقا یعنی چه با تعدی و تفرید باشد چه بلا تفرید. گفتیم فرض تفریدش روشنه اونجا ید زمانی است، بالاخره کل مال رو کل زکات رو ضامن است، خودش تلف کرده است، همه مالم تلف میشه باید زکات رو بده از مال دیگری و قیمتش کانت تلف علیه به تمامه مطلقا یعنی به تفرید باشد یا بلا تفریدین علا اشکاله. این علا اشکاله از کردیم برمیگردن به فرض بلا تفریدین، بحث هم در همینه، در فرض اینکه بلا تفریطن و بلا تعدن تلف شد. خب اینجا گفته شده است که لم ینقص من الزکات شیء. وجه اشکال در اینجا اینه که اگر کسی قائل شد به اینکه تعلق زکات به مال به نحو شرکت در عین یا شرکت در مالیت است یا به نحو کلی فی المعین است، ولی ما از اون روایاتی که گفتیم مثلا استفاده کردیم که این تلف یوزع یا از اجماع یوزع بین المالک و حق و زفا. خب این توضیح به حسب کل این مال در خارج، یعنی اون مقدار عف هم هرچه عف شده است از تعلق زکات در موجب زیاد شدن مقدار زکات نیست، ولی موجب اینکه مقدار زکات بشود یک گوسفند در این 50 گوسفند، نه یک گوسفند در این 40 گوسفند، یک گوسفند در این 50 گوسفند معناش این است که هر گوسفندی یک پنجاهمش مال صاحب زکات است، مال فقرا است. پس اگر 10 تا گوسفند از بین رفت تلف شد بدون تعدی و تفرید، 10 تا یک پنجم گوسفند، یک پنجاهم گوسفند، یک پنجم گوسفند از حق فقرا بدون تعدی و تفرید از طرف مالک به نفسه تلف شده است و از بین رفته است، چون ید هم ید امانی ضامن نیست، پس 4/5 گوسفند بر زکات باقی میمانند، نه یک گوسفند کامل. مقتضای شرکت در عین و در مالیت و مقتضای اون توضیح را اگر فهمیدیم از اون روایات، حتی بنابر کلی فی المعین، که مقدار عف در تعلق زکات دخیل نیست، ولی در شرکت فقرا صاحب زکات و مالک به اون نسبت مال خارجی دخیلی، یعنی نسبت یک گوسفند میشه یک گوسفند از 50 گوسفند ملک مالک فقراست، زکات است. یک گوسفند از 50 گوسفند وقتی یک پنجم اونها تلف شد، یک پنجم این گوسفند هم قهرن تلف شده است. یا اون توضیح را قبول کردیم، اینجا باز بیاید اون توضیح، این از اونها کم شود از حق صاحب زکات، یعنی قصو من از زکات به مقداری که تلف شده است از کل مال، نسبت به کل مال نه نسبت به نصاب. پس بنابراین که شرکت به نحو اشاعه باشد در عین یا در مالیت خارجی ما یا به نحو کلی فی المعین اون به انها دیگه باشد، ولی اون اجماع را یا اون دلالت اون روایات مصدق را قبول کردیم به توزیع نسبت به کل مال نسبت به 40 تا گوسفند فقط، این گونه توزیع می‌کردن اونها. بنابراین اینجا هم صاحب زکات و فقرا می‌بایستی به این نسبت از این مال تلف شامل حق اونها هم بشود و حق اونها هم به همین مقدار یک پنجم 10 تا 1/5 که میشه 1/5 از اون گوسفندی که متعلق حق زکات است و ملک فقرا است کم شود، اون هم تلف شده است، طالب حساب شده. این اشکالی است که در این وجه دوم شده است و بنابراین چگونه هم مشهور گفتن هم ایشون گفته است. البته ایشون علا اشکال هم دارد، عرض کردیم که شاید اشکال اشاره به همینه که اینجا هم چون عف مقدار عف و از معنا این است که زکات بیشتر نمی شود، نه اینکه این داخل در مال زکوی نیست و در توزیع تلف به نسبه دخالت ندارد، دخالت دارد در توزیع تلف به نسبه، حالا اشکاله میشه معناش همین اشکال. و برخی از محشین هم همین اشکال رو کردن، من جمله امام در عروه این اشکال رو دارد، میفرماید محل اشکال هم گرچه ایشون میفرماید از باب احتیاط خوب است که همون یک گوسفند را پرداخت کنند، هم نه لاین پس من از زکات نقصی در اون زکات احتیاطا قرار ندهد و کل اون گوسفند پرداخت کند، ولی اصل این اشکال رو ایشون موجه دونستن. اینجا باز نسبت به 50 گوسفند میبایستی حساب شود، تالف توزیع شود باز، و فرقی در حقیقت بین دو صورت تلف نیست، جایی که بلا تعدن و بلا تفریط باشد، چه از نصاب کم شود چه از نصاب کم نشود، به نسبه به جمیع مال اون مقدار تالف به همون نسبت از زکات کم خواهد شد، یعنی قصوم از زکات. ولی خب میتواند احتیاط این است که احتیاط وجوبی هم ظاهرن کرده است، لایوترک دارن که اونجا همون یک گوسفند چون نصاب باقی است مثلا یک گوسفند را پرداخت کنه. این اشکال را برخی از محشین و شراح عروه این گونه جواب دادن، گفتن در این که این اشکال در صورتی وارد است، دو تا جواب داده شده است. یک جواب این است، گفته شده است این یک گوسفندی که متعلق حق فقراست در نصاب، این به این گونه است، موضوعش نصاب است، یک گوسفند در 40 گوسفند. یا مثلا یک شتر در 25 26 تا شکر و ها کذا، یک گوسفند در 40 گوسفند، این به این نحو است که در حقیقت مالک فقرا که صاحب زکاتن مالک یک گوسفند در 40 گوسفند است. این 40 گوسفند به نحو کلی در معین است، علی سبیل کلی فی المعین است، مالک از این نسبت که یک چهلم از کلی 40 گوسفند است. اشاعه در و شرکت در اون کلی 40 گوسفند است، 40 گوسفند به نحو کلی فی المعین از ادله نصاب این استفاده میکنید، شما فرمان دارید که اینجوری استفاده میشود که این نصاب به نحو کلی فی المعین است، یعنی وقتی اگر گوسفندا به اندازه نصاب شد میشه شرکت در این چلتای خارجی، ولی اگر گوسفندا بیش از نصاب شد چون مازاد معفوق عنه هست، پس بنابراین کل این مال متعلق زکات نیست، 40 تاش متعلق، و این 40 تا که معین نیست چون اینا 50 تا گوسفنده، کدوم 40 تا؟ این میشه مثل کلی فی المعین. وقت برگشت به این میکند که مالک با صاحب زکات که فقرا هستند شریکن در اون عنوان کلی 40 تا زکات، این 40 تا گوسفند، این 40 تا گوسفند از این 50 تا به نحو کلی فی المعین، 40 گوسفند از این 50 تا، 1/40 مال فقراست، 39/40 مال مالکه. میشه مثل جایی که دو نفری که شریک باشن یک صاع واحدی را از یک صبری بخرن به نحو شرکت، یک کیلو از این کیسه گندم را مشترکاً بخرن. اگر یک کیلو از این کیسه گندم را مشترکاً خریدن دو نفر، اینجوری خواهد شد که تا وقتی که این یک کیلو هست تلف شود ما بقیه، خب از کیسه از اونا چیزی نرفت است، ولی تا برسد به یک کیلو، وقتی شد یک کیلو، این یک کیلو میشه مشاع بین اون دو نفر. اگر بخشی از این برود، این از این یک کیلو هم باز مقداری تلف شود، نیم کیلو بمانه، این نیم کیلو باز مشترک از اون دوتاست و اون نصف کیلویی که نصف سایی که تلف شده است توزیع می شود بر نسبت مالکیت اونها و شرکت اونها در اون کلیه فی المعین. اگر نصف این کیلو مال این بوده، نصف کیلو مال او، قهره این نصف باقی نصف می شود بین اونها، اون تالف تو. اگر یک سلس مال این بوده، دو سلس مال او، این نصف تالف یک سلسی از کیسه اوز، دو سلسی از کیسه اینی و ها کسا. اینجا هم همین جوره، تا وقتی که به 40 گوسفند نرسید از تلف و در مابقی نصاب هست و اون شرکت سر جای خودش باقی است و سهم فقرا که 1/40 است تلف شامل اون نمی شود، این 10 تا، این 20 تایی که بیش از 40 تا بود اینها تلف شد، نصاب هنوز هست، اون کلیه فی المعین که مشترک است بین مالک و بین فقرا محفوظ است، پس بنابراین حق فقرا هنوز تلف نشده است، تلف عارض بر اون کلیه فی المعین که 40 تاست نشده است، اون محفوظ است، پس مشترک است بین هم. اما اگر آمد اون 40 تا را کم کرد که بخش اول شد، صورت اول، شق اول میشه قهره، اونجا بله کلی 40 تا مشترک بود بین دو نفر با یه نسبتی از شرکت، نسبت 1/40 به 39/40 دیگه نسبت چه اندازه است فرق نمی کند، نصف نصف ممکنه باشه، هر جایی که هر جور شد اینجور جاها وقتی اون کلی فی المعین تلف شد بخشی ازش در خارج، اگه متعین شد که می شود شرکت در خارج بنشود، اگه طرف او را هم گرفت هر مقدار از طرف اون را بگیرد به همون نسبت توزیع می شود طالب از هر دو سهم. پس این علل قاعده است اینجا، اگه ما از روایات زکات نصاب این را استفاده کردیم که معنای فی کل اربعین من مثلا شات شاتون، معناش اینه که در هر کلی 40 تا شاد، 40 تا گوسفند از این 50 یا 60 یا هر قد گوسفند، 100 تا گوسفند در 40 تاش به اندازه 40 تا مشترکن مالک با فقرا، در این که 1/40 مال فقراست، 39/40 مال مالکه. اگر از این 40 تا کم شد به طوری که باقی دیگه 40 تا نبود، هر مقدار از این کلی فی المعین کم شود توزیع می شود بین هر دو، مثل دو نفری که شریکن در این کلی فی المعین، مثل اگر یک دو نفر بیان 40 تا گوسفند از این 50 تا گوسفند رو به نحو کلی فی المعین بخرن از این آقا، اگر دو نفر آمدن 40 تا گوسفند رو با نسبتی، یا یکی 10 تا مال یکی، 30 تا مال یکی دیگه، یا 20 تا مال یکی، 20 تا مال یکی دیگه، یکی مال یکی، 39 تا مال یکی دیگه، خریدن به نحو شرکت، اینجا اگر این گوسفندا 10 تاش تلف شد اونا مالک اون 40 تا هستن، چیزی نقصانی عارضه بر مال اونا نمیشه. اگر از 40 تا بیشتر کم شد و به همون اندازه که تلف شد، چون تفریط و تعدی هم نکرده است، همون اندازه که تلف شد این توزیع میشه بر سهمین اونها، اگر نصف و نصف مالکن نصف و نصف، اگر 1/40 و 39/40 این مقدار تالف، اگر 10 تا از اون 40 تا کم شد، این 10 تا از اون 40 تا 1/40 تلف از کیسه صاحب 1/40، 39/40 از کیسه شریکشه که مالک 39/40 اون 40 تا گوسفند، کلیه 40 تا گوسفند. اینجا مثل اونه، چطور شما در اونجا قبول میکنید که اگر کسی آمد از این مالک گوسفند، دو نفر آمدن 40 تا گوسفند را به نحو کلی فی المعین مشترکاً خریدن، شریک بودن، به هر نسبتی شریک بودن، به نحو کلی فی المعین خریدن 40 تا را، اگر 40 تا باقی است بعد از طلب، اونا حقشون هست، لا ينقصون حقوق، چون کلی فی المعین هنوز هست، اونا هر کدوم مالک به نحو شرکت مالک این کلی فی المعین. اگر از این کلی چیزی کم شد، نبود دیگه، در کلی در معین در 40 تا نبود، 30 تا موند، اون 10 تایی که از این کلی فی المعین کم شده است، او به نسبت شرکت اون دوتا مالک شریک که این کلی را مالک بودن، به اون نسبت توضیح می شود تالف قهرن مقتضای قاعده. اینجوره چی می فرماید؟ اینجا هم این همونه، اینجا هم از ادله نصاب ما این استفاده می کنیم که مقدار نصاب جایی که عفو هست، یعنی بیش از نصاب گوسفندهای خارجی، به نحو کلی فی المعین مشترک است میان مالک و صاحب زکات که فقرا هستن. 40 تا از این 50 تا به نحو کلی فی المعین هر دو شریکن، حالا نسبت شرکت نصف، ثلث، 1/40، اون که دیگه فرقی نمیاره در این جهت چه اندازه نسبت حق هر کدوم از این ملک هر کدوم از این دو شریکه، بالاخره شرکت در کلی فی المعین، شرکت در نصاب که به نحو کلی فی المعین این نصاب جایی که گوسفندای مال زکوی بیش از نصابه. حالا که اینجور شد، پس این اون مثالی میشه که زدیم که دو نفر با هم بیان مشترکن از این مالک 40 تا گوسفند رو به نحو کلی فی المعین بخرن، بعد تلف شود، این تلف اگر در مقداری است که ما بقی اون کلی درش هست، لایم خصوم از زکات شیعه، اگر نیست اونم تلف شد، هر اندازه تلف بشه از اون نصاب و کم بشه در خارج، اون مقدار تالف از نصاب است که توضیح می شود بین این دو. پس بنابراین این تفصیل میشه طبق قاعده، حتی بنابراین که تعلق زکات به این به نحو اشاعه و شرکت در خارج باشد، این خارجیه باشد، چون شرکت در کلی فی المعین است، نه شرکت در تمام مال، شریک و اشاعه در اون کلی فی المعین است. هر وقت کلی فی المعین معین شد یا از اون کم شد، اونجا این اشاعه اثر بکنه، هر جا هنوز باقی است، نه اینا مالک دو شریک مالک حق خودشون هستن، اینجا صاحب زکات مالک حق خودش هست، اگر ما بقی 40 گوسفند دارد میبایستی لاین قسوم حقه شیعون باید که یک گوسفند رو پرداخت کنه. اینم بیانی است که گفته شده است که در اینجا در حقیقت مالک و من علیه الزکات مشترکن، شریکن در مقدار نصاب به نحو کلی فی المعین، نصاب به نحو کلی فی المعین مشاع است بین مالک و بین اصحاب زکات، بین فقرا، و مقتضای قاعده همین است که تا وقتی که این نصاب هست، اون ملکیت بهش نقصان عارض نشده است، پس صاحب فقرا هم که صاحب 1/40 هستن، نقصانی به مال اونا عارض نشده است. چرا؟ اگر از این کم شد، به نسبت یک کم شود، توضیح می شود که همون تفسیر است که اینجا داده شده است. این حاصل بیان اولی است که به عنوان یه بیان فنی اینجا ذکر شده است. این بیان به ما اگر یادتون باشه قبلا در بحث نصاب پنجم یا ششم گوسفند، مرحوم محقق یه تعبیری داشت فی کل مئتن شات، اونجا در 400 فی کل مئتن شات، این داخل در نصاب هست نیست، ثمره‌ای دارد ندارد، اونجا همین بحث مفصلا بحث شد. ما اونجا بر این همین بیان اونجا ذکر شد برای توجیه دو ثمره‌ای که، یا یکی از دو ثمره‌ای که مرحوم صاحب شرایع اونجا ذکر کرده بود برای اینکه ما نصاب پنجم داشته باشیم یا نداشته باشیم در نصاب‌های پنجگانه یا ششگانه گوسفند. ما اونجا عرض کردیم که این تصویر تمام نیست، علل قاعده این تصویر تمام نیست و اشکال داره که حالا اشکالش بعد آمد. صلی الله علیه و آله.